کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس، کانال تلگرام رادیو پارس و یوتیوب منتشر می شود و شماره 0729-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان ناظرین، هر چه هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 19 ماه سپتامبر 2022 برابر با 28 شهریور ماه 1401 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. ترانه مرگ بر جهان شما نیز بگذرد از یسنا، تقدیم به مهسا امینی، قربانی رژیم جنایتکار عقب افتاده جمهوری اسلامی که امیدوارم آخرین باشه.
هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد، باد خزان نکبت ایام ناگهان بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد. زین کاروان سرای بسی کاروان گذشت، ناچار کاروان شما نیز بگذرد. بیش از دروز بود از آن دیگر کسان، بیش از دروز بود از آن دیگر کسان، بعد از دروز، بعد از دروز از آن شما نیز بگذرد. نیز بگذرد. در مملکت چو قرش شیران گذشت و رفت، این او سگان شما نیز بگذرد. این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید، نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد. آن کس که اسب داشت قوارش فرو نشست، گرد سم خران شما نیز بگذرد. بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم، تحمل سپر کنید. تا زخمی کمان شما نیز بگذرد، چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد، بیداد ظالمان شما نیز بگذرد. در این او سگان شما نیز بگذرد.
توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. در پی اعتراض به مرگ مهسا امینی، زانیار محمد نژاد در تهران بازداشت شد. به گزارش هرانا، خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز جمعه 25 شهریور ماه 1401 زانیار محمد نژاد در تهران بازداشت شد. یک منبع مطلع نزدیک به خانواده آقای محمد نژاد به هرانا گفت زانیار در اعتراض به جان باختن مهسا یا ژینا امینی به جمع معترضان حاضر در مقابل ساختمان بیمارستان کسرای تهران پیوست. ساعاتی بعد با خانواده‌اش تماس کوتاهی برقرار کرد و گفت که به همراه چند معترض دیگر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و در ماشین ون نیروهای انتظامی در حال انتقال مکان نامشخصی است. از آن شب تا کنون زانیار هیچ تماس دیگری با افراد نزدیک خود برقرار نکرده و بیخبری از وضعیت وی منجر به افزایش نگرانی‌های خانواده آقای محمد نژاد در خصوص سرنوشت فرزندشان شده است. زانیار محمد نژاد 23 ساله، شهروند اهل سنندج و ساکن در تهران است. در همین رابطه هرانا روز جمعه 25 شهریور طی گزارشی از بازداشت لیلا میرقفاری فعال مدنی در مقابل بیمارستان کسرا و انتقال وی به پلیس امنیتی تهران خبر داده بود. مهسا یا ژینا امینی زن جوان 22 ساله اهل سقلس واقع در استان کردستان که به تهران سفر کرده بود، روز سه‌شنبه هفته گذشته در ایستگاه مترو حقانی تهران توسط ماموران پلیس امنیت اخلاقی بازداشت شد. ساعاتی بعد پیکر نیمه جان وی از بازداشتگاه به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان کسرا منتقل شد و نهایتاً روز جمعه 25 شهریور ماه 1401 در این بیمارستان جان باخت. لازم به اشاره است واکنش ها نسبت به بازداشت مهسا امینی به بهانه مقابله با بدحجابی و سپس فوت وی در بیمارستان کسرای تهران کماکان از سوی بسیاری از شهروندان و چهرههای شناخته شده ادامه دارد. هرانا روز گذشته با انتشار گزارشی به شرح اجمالی تجمعات اعتراضی شکل گرفته در این راستا و به تبع آن برخورد خشونت آمیز مأموران انتظامی و بازداشت شمار دیگری از شهروندان پرداخته بود. به گزارش رمپرس نیوز، فیلمی منتشر شد از مادر ستار که تسلیت گفت به خانواده مهسا و گفت که جمهوری اسلامی تشنه خون است. پیام تسلیت گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، به خانواده مهسا: جمهوری اسلامی تشنه خون است. نفرت عظیم اجتماعی از قتل مهسا و سرکوب وحشیانه زنان توسط کشتار خامنه ای سراسر ایران را فرا گرفته است. احمد زیدآبادی، تحلیلگر سیاسی، در یادداشتی نوشت: این وضع دیگر برای بسیاری از خانواده ها واقعا قابل تحمل نیست. چطور می توانند شاهد صحنه باشند که دهی زن و بچه آنها را جلوی چشم یا در غیابشان دستگیر کنند و با خود ببرند؟ مگر چه جوری مرتکب شدند؟ بنابراین بحث بر سر چگونگی فوت زنده یاد مهسا نیست، بحث بر سر اصل پدیده‌ای با کارکرد گشت ارشاد است که اسباب تحقیر و خشم مردم شده که لازم است بساط آن برچیده شود. به گزارش اخبار روز، جاوید رحمان خواهان تصویب قطعنامه علیه حجاب اجباری در ایران شد. گزارش ویژه حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به برگ مهسا امینی از شورای حقوق بشر خواست تا قطعنامه علیه حجاب اجباری در ایران تصویب کند. به گزارش دویچه ولده، جاوید رحمان گزارش ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران روز جمعه 25 شهریور در سخنرانی در یک نشست مجازی با میزبانی سازمان ایمپکت ایران مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به مرگ مهسا امینی ابراز کرد. او مرگ مهسا امینی را نشانه از نقص شدید حقوق بشر توسط حکومت ایران دانست. گزارشگر ویژه حقوق بشر از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست تا با تصویب قطعنامه‌ای حجاب اجباری در ایران را محکوم کند. در پیکنت آمده بود غرامتخواهی لهستان رقیب تاریخی آلمان. آلمان بازنده بزرگ جنگ اوکراین و تحریم‌ها علیه روسیه است. به تدریج در خود آلمان هم این اعترافات روی به گسترش است که بازنده بزرگ جنگ در اوکراین نه امریکا بلکه آلمان است. کشوری که قدرت اول اقتصادی اروپا بوده و یا هنوز هست و امریکا همیشه آن را تابع خود می‌خواهد و برای این تسلط نیازمند تضعیف اقتصادی آلمان است تا از این طریق بر رهبری اتحادیه اروپا توسط آلمان نیز خاتمه ببخشد. در ادامه همین سیاست، امریکا از بعد از فروپاشی اتحاد شوروی طرح تقویت لهستان در برابر آلمان را در پیش گرفت. زیربنای این طرح رقابت تاریخی است که لهستان با آلمان دارد و به همین دلیل اولین کشوری که ارتش هیتلری به آن حمله کرد لهستان بود و پس از تسلط بر لهستان، دولت فاشیستی و همکار آلمان را بر سر کار آورد. تهمانده دولت فاشیستی و طرفدار آلمان هیتلری در لهستان به تدریج بار دیگر ریشه دواند تا رسید به دولت کلونی لهستان که حامی اصلی نازیست های اوکراین است و خود نیز دارای دولتی طرفدار نازیست. با این سابقه تاریخی، ادعای کنونی لهستان برای گرفتن غرامت از آلمان معنای خود را پیدا می کند. این کشور نه تنها خواهان غرامت جنگ دوم از آلمان شده، بلکه می خواهد بندر خود را روی کشتی های آلمانی ببندد که این فشاری است برای تسلیم شدن آلمان و پرداخت غرامت جنگ دوم به لهستان. از اول اکتبر بندر شهر دارلوه لهستان، بخشی از استان پومرانای غربی ناحیه اسلاوونسکی، بر روی کشتی‌های آلمان بسته خواهد شد. صاحبان کشتی‌های آلمانی که بندر دارلوف پهلو گرفته و یا پارک شدند باید قبل از اول اکتبر 2022 بار خود را تخلیه کرده و این بندر را ترک کنند، زیرا در غیر این صورت توقیف خواهند شد. وزیر زیرساخت لهستان در یک ویدیو کنفرانس تصمیم به تعلیق پذیرش کشتی های آلمان تا پرداخت غرامت کامل حمله آلمان بر لهستان در جریان جنگ دوم جهان را اعلام کرد. همزمان با دندان نشان دادن لهستان به آلمان و در حالی که وحشت از زمستان سرد مردم آلمان را در نگرانی جدی فرو برده، مجله اشپیگل روی جلد خود را به این نگرانی مردم آلمان اختصاص داد و نوشت فشار تحریم های ضد روسیه را طبقه متوسط اروپا بر دوش می کشند. ترانه از خون جوانان وطن با صدای سیما بینا.
از خون جوان
پکنت آمده بود قتل یک دختر جوان توجه مردم را از مهمترین خبر خارجی ایران دور کرد. در گرماگرم عضویت کامل ایران در پیمان شانگهای که در نوع خود شاید بزرگترین خبر خارجی ایران در چند ده سال اخیر بود، در داخل کشور قتل یک دختر جوان به نام مهسا امینی توسط واحد گشت ارشاد روی داد. اینقدر تمام افکار عمومی جامعه را از خبر مهم خارجی که با آینده اقتصادی ایران و مردم در ارتباط است دور ساخته و متوجه این قتل کرد. در همان ساعت اولیه این قتل بیش از 190 هزار توییت در این رابطه در فضای مجازی منتشر شد و بیش از 7.5 میلیون بار لایک خورد و 830 هزار بار به اشتراک گذاشته شد. حتی یک توییت در ارتباط با آن خبر مهم خارجی منتشر نشد و فاجعه بارتر آنکه رسانه‌های داخلی نیز از کنار آن به آسانی گذشتند. در بدترین ارزیابی میتوان حد زد که دستهای در درون حاکمیت این قتل را ترتیب دادند تا افکار عمومی را از خبر مهم خارجی که در نوع خود یک دستاورد بزرگ بود منحرف کنند، که موفق نیز شدند. در خوشبینانه ترین حالت نیز خشونت نهادینه شده در تمام ارگانهای نظامی و غیر نظامی حکومت که آلوده به تهجر مذهبی است عامل این جنایت بود. جنایتی که چنان که در گذشته بوده و همان دستهای پرقدرت درون حکومت مانع هر گونه پیگیری این نوع جنایات شده است. از قتل‌های زنجیره‌ای تا حمله به کوی دانشگاه برای فلج کردن دولت خاتمی تا کشته شدن زهرا کاظمی خبرنگار عکاس ایرانی کانادایی و دکتر زهرا بنی یعقوب در بازداشتگاه همدان که درست شبیه قتل مهسا امینی بودند. اگر قاضی مرتضوی که متهم به قتل زهرا کاظمی بود محاکمه شد، عامل قتل مهسا امینی نیز محاکمه خواهد شد. چنین نشد و چنین نخواهد شد تا ریشه های این نوع جنایات خشکانده شود. در کنار ادامه تسلط مافیاهای اقتصادی بر کشور، این نوع رویدادهای اجتماعی حکومتی نیز اهرام دیگری خواهد شد بر سر راه سیاست خارجی مثبت و مترقی و آن را خواهد بلید. نظام بر سر یک دوراهی است، یا در سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی در داخل کشور تجدید نظر کرده و طرحی نو در خواهد انداخت، و یا باید خود را آماده شکست در سیاست خارجی کند و تسلیم امریکا شود. چرا که هر سیاست خارجی مثبت و مترقی وقتی از حمایت و آگاهی مردم در داخل کشور برخوردار نباشد محکوم به شکست است. نمیتوان جامعه را به دو نیمه خودی و غیر خودی و مکتبی و غیر مکتبی تقسیم کرد و انتظار حمایت از دستاوردهای سیاست خارجی را داشت. نمیتوان حامی و بر گمار کننده امام جمعه های مرتجعی نظیر دو امام جمعه اصفهان و مشهد بود که آشکارا از تریبون های نماز جمعه و به عنوان مقابله با بدحجابی زیر بنای فجایعی نظیر قتل مهسا امینی و اسیدپاشی و ده‌ها فاجعه دیگر را فراهم می‌سازند بود و سیاست گردش به شرق را پیش برد. نمیتوان دست مافیاهای اقتصادی را برای غارت کشور باز گذاشت و حامیان آنها در دل حمایت و نظام را حمایت کرد و آنگاه امید به قراردادهای استراتژیک با چین و روسیه برای مقابله با تحریم‌ها و فشارهای نظامی امریکا برای زیر ساخت‌های صنعتی و مدرن ایران را داشت. نزدیک به 3 سال پیش خائنی ها در نامه سرگشاده خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشت که باید در سیاست های 3 دهه گذشته تجدید نظر کرد. اما این توصیه مهم و محترمانه نه تنها با سکوت روبرو شد، بلکه در روزنامه های نظیر کیهان به نویسنده آن نیز حملات تبلیغاتی شد. سروده ای از یک بانوی
در میکده گفتند خدا نیست ولی بود، در صومعه گفتند ریا نیست ولی بود، گفتند که چرک کف دست است زر و سیم، بر زخم دل ریش دوا نیست ولی بود، گفتند که شیطان لعین را سر و سری با قاری قرآن و دعا نیست ولی بود، گفتند که با عشوه‌گر و رشوه‌گر و دزد همکاسگی اهل قضا نیست اولی بود. گفتند که مرد عملیم و سخن ما نفخ شکم و باد هوا نیست، ولی بود. گفتند ره ما و علی حیدر کرار اندازه یک موی جدا نیست، ولی بود. گفتند در این مملکت از فرط عدالت دیگر خبر از شاه و گدا نیست، ولی بود. گفتند و شنیدیم و با تجربه دیدیم هر آنچه که گفتند روا نیست، ولی بود.
شنوندگان ارجمند، امروز بخش دیگری از کتاب شش نظریه‌ای که دنیا را تکان داد را می‌شنوید.
صفحه 47. نیوتن دست کم با هوشمندترین و زیرکترین از آنان در انقلاب علمی بریتانیا تماس پیدا کرد. نیوتن که این افتخار وی را به شوق آورده و دلگرم کرده بود، متقاعد شد قسمتی از رازها و پوشیده‌هایش را برملا و فاش کند. در سال 1672 مقاله‌ای در مبحث اپتیک یا نور شناخت برای انجمن سلطنتی ارسال کرد که در آن نظریه نور و رنگ خود را تشریح می‌کرد. این رساله به زبان منشی انجمن سلطنتی هم با توجهی منحصر به فرد و بی‌پیشینه و هم با تحسین و ستایشی نامعمول مواجه شد، گرچه معدودی از اعضای انجمن به آن ایراد عدم کفایت ادله گرفتند. در میان آنان هوک، فیزیکدان بدخلق و پرخاشگر، یکی از معدود دانشمندانی که از قابلیت کافی برای مناقشه و منازعه با نیوتن برخوردار بود، به چشم می‌خورد. هوک آزمایشگر و دانشمند تجربی نابغه‌ای بود، اما بینش‌ها و آرای خود را به ندرت به نتیجه رسانید. وی نظریه موجی اولیه و تکوین نیافته نور را ارائه کرد. او ماشین بخار را اما در شکل و قالبی غیر عملی پیشبینی و پیشگویی کرد و مشاهدات میکروسکوپیکی پیشگامش وی را به ابداع اصلاح سلول یا یاخته، هرچند با کاربرد اشتباه، هدایت کرد. هوک با استفاده از منشور آزمایش‌هایی در خصوص نور انجام داده بود و به نظریه‌ای مثل همیشه احمقانه و ناهنجار رسیده بود. هوک یکی از قدرت‌های هدایتگر انجمن سلطنتی به شمار می‌آمد و اپتیک را قلمرو و ملک مطلق خود محسوب می‌کرد. وی نقدی تفقدآمیز و ضعیف نواز بر مقاله نیوتن نوشت، در حالی که نسبت به نتایج وی آه و واه می‌کرد. نامه‌های میان آنها رد و بدل شد و وقتی نیوتن رساله دیگری منتشر کرد که یافته‌هایش را بست و تعمیم می‌داد، هوک او را به سرقت نوشتاری و انتحال متهم کرد. نیوتن از لحاظ روانی در بهترین حالت و بهترین ایام نسبت به پذیرش انتقاد عاجز بود. وی در نتیجه و در پاسخ به اتهام هوک نتوانست خیشتنداری پیشه کند و خشم و خروش وی حد و مرزی نمی شناخت. هوک به دشمن قسم خورده او بدل شد. نقشی که هوک تندخو از بر عهده گرفتن آن بسی خرسند می شد. اما این خشم از جانب نیوتن گذرا و موقتی نبود. وی از این رویداد چندان آشفته و پریشان شد که به مدتی بیش از 2 سال کارش را تحت تأثیر قرار داد. نیوتن با عصبانیت از انجمن سلطنتی کناره گرفت، اقدامی بی سابقه که خوشبختانه پذیرفته نشد، و سوگند یاد کرد که اثر علمی دیگری منتشر نکند. اما مجادله و تعارض کماکان ادامه داشت. نیوتن درگیر مکاتبه با بعضی یسوعیان انگلیسی در لیژ شد که خواهان شروع و توضیح آزمایش منشور اولیه و اصلی او بودند. آزمایش های آنان همان اثری را پدید نیاورد که نیوتن اعلام کرده بود. این مکاتبات سالها ادامه یافت تا اینکه یسوعیان سرانجام صحت نتایج نیوتن را رد کردند. نیوتن که از این مکاتبه به نحو قابل ملاحظه‌ای مضطرب و نگران بود، در این حال حماقت و کودنی آنها را به حساب توطئه گذاشت. طغیان و غلیان او چندان پردامنه شد که سوگند یاد کرد از علم کنار جوید. مصممانه تا ابد به آن روی نخواهم آورد. و به پریشانی روانی کامل عیاری گرفتار شد. وقتی حال و احوال نیوتن رو به بهبودی نهاد، کلام و گفتارش هم نرم و ملایم شد. تحقیقات علمیش را کنار نهاد و خود را در مطالعه کتاب مقدس و مطالب و موضوعهای کیمیاگری غرق کرد. تصور کلی تثلیث در نزد او دگرگونه شد و فقط از اسناد قرن چهارمی مایه می گرفت که آتاناسیوس قدیس آنها را جعل کرده بود. با بهره‌گیری از آمیزه فلز ناخالص و مس، تولید ماده دو جنسه‌ای، یعنی ماده نر و ماده، به نام ماده خالص به نحو سحرآمیزی میسر شد که از بذر مذکر مریخ، یعنی خدای جنگ در اساطیر رومی و اصل مؤنث زهره یا ناهید تشکیل می شد. و به این ترتیب الی آخر، در کتابخانه نیوتن به تنهایی 1400 جلد کتاب درباره کیمیاگری یافت می شد و بنابر قول یکی از زندگی نام نویسان وی، در هنگام مرگش مقاله ها و رساله هایش حاوی 500,000 کلمه بی ارزش در زمینه کیمیاگری بود. در سال 1679 مادر نیوتن درگذشت. برای آخرین بار مادرش وی را ترک گفته بود. وی ماند و تنهایی. فروید بود که برای نخستین بار خاطر نشان کرد که هوشمندترین از هان غالباً پس از تحمل خسارت و صدمه ژرف به اکتشافات و یافته های خود نائل خواهند آمد و این حکم هیچ گونه استثنایی نداشت. به ذهن نیوتن در نتیجه تصورات اسرارآمیزش در ارتباط با ربایش یا جذب و رانش یا دفع ایده نیروها خطور کرده بود. اما تا آن هنگام وی این مفهوم را فقط در مورد پدیده‌های محدود و وابسته به زمین اعمال کرده و به کار گرفته بود. وی در این هنگام نامه‌ای از هوک دریافت کرد که می‌خواست اختلافاتشان را کنار بگذارند. هوک نیوتن را از تحلیل خود درباره حرکت سیاره‌ای از جمله ایده و نظرش در خصوص ربایشی مرکزی که سیارات را در مدارهای بیضوی نگه می‌دارد مطلع کرد. هوک حد زده بود که این ربایش احتمالاً بنابر یک قانون عکس مربعی عمل می کند. غافل از این که نیوتن حدود 10 سال پیش از آن روابط ریاضی قانون عکس مربعی یا مجذوری را استنتاج و استخراج کرده بود. نیوتن از کشیده شدن به یک مکاتبه طولانی با هوک پرهیز و امتناع کرد، اما بعداً پذیرفت که نامه هوک وی را ترغیب کرد تا قانون عکس مجذوری خودش را که ریاضیات آن قویاً بر شالوده قانون سوم کپلر استوار بود در مورد مدارهای بیضوی سیارات استوار کند. همین اتفاق بود که به نوبه خود نیوتن را به دستیابی به یکی از بزرگترین و پردامنه‌ترین موارد شناخت و بصیرت‌هایش برانگیخت. مفهوم و تصور وی از نیرو که تا آن هنگام تنها در چارچوب پدیده‌های زمینی مشاهده و ملاحظه شده بود، در مورد مکانیک مداری نیز برقرار و صادق بود. نیوتن اکنون در آستانه مفهوم گرانش عمومی قرار داشت، اما باز هم 5 سال مانده بود تا همه حقایق آشکار شوند. و یک بار دیگر این حکم مورد نفرت او مایه انگیزش و ترغیبش شد. در سال 1684، این حک نفرت انگیز برای حالی اخترشناس به لافزنی پرداخت که دیگر هیچ مسئله و مشکلی در حوزه حرکت سیاره‌ای نمانده است. وی ادعا کرد که خودش قانونی عکس مجذوری حاکم بر حرکت اجرام آسمانی را استنتاج و استخراج کرده است. توضیح حک که از پشتیبانی ریاضیاتی اندکی برخوردار بود، نتوانست حالی را متقاعد کند. حالی تصمیم گرفت در این زمینه با نیوتن مشورت کند و نیوتن به وی خبر داد که چند سال پیشتر نظریه‌ای در خصوص دینامیک مداری پرداخته است و محاسباتی را برای تایید آن انجام داده و در اختیار دارد. حالی بر آن شد که نیوتن را ترغیب کند که رساله‌ای برایش ارسال دارد و طی آن به تشریح خطوط کلی یافته‌های خیش بپردازد. نیوتن چنان که باید و شاید به تألیف مقاله‌ای تحت عنوان در باب حرکت اجرام آسمانی در مدار دست زد که حالی 7 ماه بعد آن را دریافت کرد. حالی چنان تحت تأثیر این مقاله قرار گرفت که یک بار دیگر راهی کمبریج شد و در آنجا پی برد که نیوتن مخزنی عظیم از مقالات انتشار نیافته دارد. پدر حالی در همان روزها درگذشته و برای وی ثروتی باقی نهاده بود. حالی پیشنهاد کرد نیوتن مقاله هایش را به سرمایه وی منتشر کند. در این میان نگاشتن رساله‌ای در باب حرکت اجرام آسمانی سبب شده بود نیوتن به فراتر از ایده های خود در خصوص حرکت سیارات بیندیشد و سرانجام ایده ی گرانش عمومی به ذهنش خطور کرد. همزمان با این الهام و خطور کردن این فکر به ذهنش با طرح حالی موافقت کرد و به انجام محاسبات ضروری مشغول شد. نیوتن به مدت 2.5 سال در انزوا و خلوت به کار پرداخت و اصول ریاضی فلسفه طبیعی را به وجود آورد که شاهکارش به شمار می آید. این کتاب را که امروزه به عنوان دقیق ترین اثر علمی که تاکنون نوشته شده می شناسند. معمولاً به بیان ساده فقط به صورت پرینکیپیا یاد می کنند. برای رعایت سنت و عرف قرون وسطایی که هنوز هم در آن موقع حاکم بود، پرینکیپیا به زبان لاتین که کماکان زبان بین المللی به شمار می آمد نوشته شد. عنوان کامل این کتاب از این واقعیت ناشی می شود که در آن روزها علم هنوز هم شاخه ای از فلسفه محسوب می شد و آن را فلسفه طبیعی می گفتند. هرچند که مفاهیم ضمنی و استلزام های اثر انقلابی نیوتن به خود فلسفه تعمیم و گسترش یافت. از آن پس هیچ فیلسوفی نتوانست از این کیهانشناسی جدید که بر پایه آزمایش و تجربه استوار بود چشم بپوشد. دیگر توضیح جهان هستی از طریق تفکر صرف درباره آن و وضع کردن اصول مجرد میسر و ممکن نبود. باید تجربه عینی و ملموس به حساب می آمد و در نظر گرفته می شد. جان لاک فیلسوف که عمیقاً تحت تأثیر یافته های علمی نیوتن قرار گرفته بود، تجربه گرایی را ابداع کرد که بنابر اصول این نهله فلسفی شناخت ما به طور بنیادی از تجربه مایه می گیرد و به این ترتیب بذرهای بنیانهای فلسفی مدرن افشانده شد. پرینکیپیای نیوتن راه و رسم اندیشیدن ما درباره جهان هستی را به تمامی دگرگون کرد. این کتاب یکی از آثار دوران ساز و اثرگذار عصر خود نیز تلقی شده است. یک فضای خوشبینی عقلایی رو به گسترش را رواج می‌داد. علم ثابت کرده بود که جهان هستی مطابق با اصولی اساسی ساخته شده که می‌توان آن را با کمک استدلال و خرد تشریح کرد. همه چیز را می‌توان شناخت و به کنه همه چیز می‌توان پی برد. علم کلید شناسایی حیات، جهان هستی و همه چیز است. با همه این احوال شگفت این که این مدرن ترین کتاب زمانه نه تنها به زبان لاتین نوشته شده بود بلکه به سبک و سیاق یونانیان باستان تنظیم شده بود. 3 قانون حرکت و قانون گرانش عمومی آن می توانستند شالوده ی علم مدرن بوده باشند، اما به کمک و از طریق برهان هندسی پا گرفتند و اثبات شدند. به همان طریق که اوکلیدوس 2000 سال قبل از آن انجام داده بود. نیوتن می دانست که دارد اثری کلاسیک می نویسد. وی می خواست سبک و سیاق آن هم کلاسیک باشد. برایش بسیار آسان تر می بود و بسیار مفهوم تر می شد که از کشف جدید خیش حساب دیفرانسیل و انتگرال بهره می گرفت. اما وی ترجیح می داد که این روش جدید که می توانست ریاضیات را دگرگون و متحول کند پوشیده و پنهان بماند. در پرینکیپیا فقط اشاره گذرا به آن می شود، اما چنان که خواهیم دید این روش اولویتی حیاتی را جا انداخت و تثبیت کرد. دست نوشته پرینکیپیا نخست برای انجمن سلطنتی فرستاده شد که در آن موقع هوک منشی آن بود. به محض آن که هوک دست نوشته نیوتن را خواند، نیوتن را به سرقت تألیفی و نوشتاری متهم کرد. وی 6 سال پیش از آن طی نامه‌ای به نیوتن قانون عکس مجذوری خود را برملا کرده بود. به زعم او، نیوتن چالوده اثر خود را بر سرقت دارایی علمی او استوار کرده بود. تأثیر این اتهام قابل پیشبینی بود. نیوتن نتوانست خشم خود را مهار کند. او قانون عکس مجذوری را کشف و ریاضیات مربوط به آن را 10 سال پیش از نامه هوک استخراج و استنتاج کرده بود. اما مشکل آنجا بود که نیوتن کشف خود را نزد خیشتن نگه داشته بود. حالی به ماهیت بهتر کار نیوتن رأی داد. هوک بیمار و سال خورده بود. رفتار اجتماع ستیزش وی را به دامان فقر و تنگ دستی فرو انداخته بود. تمام آن چیزی که از نیوتن انتظار داشت نوعی قدردانی بود. هیچ هزینه‌ای برای نیوتن در بر نداشت که چنین اشاره‌ای به او در پرینکیپیا بکند. اما حالی نیوتن را دست کم گرفته بود. سرشت و ماهیت نیوتن نیکوتر نشده بود و خشمش هیچ حد و مرزی نمی شناخت. نیوتن به جای درج سپاسگزاری از هوک در اثر خیش، اکنون از روی بددلی کتاب خود را از اول تا آخر کاوید و تمامی اشارات و مراجعاتی که در آن می توانست به هوک بیانجامد پاک کرد. هرچند که در گرم و گرم این کار معدود نکاتی هم از زیر دستش در رفت و از قلمش افتاد. خشم نیوتن هیچ اتفاق گذرایی نبود. مادام که هوک در سمت منشیگری انجمن سلطنتی باقی بود، نیوتن از پذیرش هر گونه مقامی در آن انجمن سر باز زد. از اجازه دادن انتشار آثارش امتناع ورزید و تمامی دست نوشته های خود را نزد خیشتن نگه داشت. هوک به مدت 17 سال در آن سمت باقی ماند و اوضاع و احوال فقط با مرگ وی در سال 1703 تغییر کرد. با این اتفاق مشکل حل و فصل شد. وقتی پرینکیپیای نیوتن سرانجام در سال 1687 منتشر شد، هیجانی برانگیخت. نیوتن در سطح بین المللی بلند آوازه شد، هرچند که مفهوم نیرو در نزد او در قاره اروپا به صورت عام پذیرفته نشد. دانشمندان پیشگام آن روز پس از کوتاه زمانی او را به عنوان جانشین ارزشمند گالیله و دکارت به رسمیت شناختند. در این میان، جیمز دوم فعالیت و مبارزه‌ای را برای تبدیل کردن کمبریج به یکی از پایگاه‌های آموزش کاتولیکی آغاز کرده بود. اهل علم و دانشگاه در برابر این اقدام به مقاومت پرداختند و مؤلف پرینکیپیا به قهرمان آنان بدل شد که اصلاً این احتمال نمی رفت. نیوتن این بدعتگذار نوآیین دست کم یک هدف مشروع داشت که نگرانی و اضطراب‌هایش را روی آن تخلیه کند. مقاومت مصممانه و قاطع او در برابر پادشاه دلیرانه و حتی بی‌پروا از کار درآمد. هرچند نیروهایی که این مقاومت را انگیختند هیچ کدام قابل اعتماد نبودند. در واقع اگر فرار جیمز دوم پیش نیامده بود و سلطنت پروتستان در قالب ویلیام و مری بر سریر قدرت قرار نمی گرفتند، نیوتن خود را در معرض خطری جدی می یافت. نیوتن به پاس ایستادگی و مقاومتش به عضویت پارلمان به نمایندگی از دانشگاه منصوب شد که در خلال این مدت 3 نامزد دیگر رأی نیاورده بودند. در مدت نمایندگی پارلمان در لندن اقامت گزید. نیوتن در آنجا خیشتن را درگیر ملاحظات و تشریفات یافت و حتی به مهمانی شام شاه نیز دعوت شد. جان لاک که با وی آشنایی پیدا کرده بود، همراه با آدم‌های لایق و شایسته چون رن که در آن زمان در کار تکمیل کردن کلیسای جامعه سن پل بود، پوپیس خاطر نویس و سازمان دهنده دریایی و دریانوردی که به نحو نامناسبی به ریاست انجمن سلطنتی رسیده بود و چارلز مونتاگ سیاستمرد بلند پروازی که بعداً لورد هالیفاکس شد، او را دقیق ترین و هوشمند ترین اندیشمندان همه اعصار می شناختند. وی در میان نسل جوانتر دانشمندان پیروان پرشمار یافت و با بهره‌گیری از نفوذ فزاینده‌اش چند نفر را به مقام‌های دانشگاهی با حقوق و دستمزد مناسب به عنوان فیلسوفان طبیعی منصوب کرد. در میان این هواداران یکی هم فاشیو دودولیه، ریاضیدان جوان سوئیسی بود که از مکتب لایپنیتس، فیلسوف ریاضیدان آلمانی و هووینگنس، فیزیکدان هلندی و مخترع نخستین زمانسنج واقعا دقیق فیض برده بود. نیوتن دوستی صمیمانه‌ای با فاشیو برقرار کرد و پس از کوتاه زمانی دلبستگی احساسی تنگاتنگی بین آنها شکل گرفت. ارجاعات سخاوتمندانه و بزرگوارانه به فاشیو حتی در مقالات علمی نیوتن هم درج شدند و در آنها به چکیده و خلاصه اطلاعاتی اذعان می‌کرد که فاشیو به او داده بود که به راستی افتخاری استثنایی برای فاشیو به شمار می‌آمد. نیوتن در مدت اقامتش در لندن در نزدیکی محل اقامت فاشیو خانه اجاره کرد و فاشیو حتی حدس می‌زد که او دیگر برای همیشه زندگی در کمبریج را ترک و مقامی را در لندن اختیار کند و همانجا بماند. به قول ریچارد اس وستفال، زندگی نام نویس بزرگ نیوتن در عصر حاضر، رابطه او با فاشیو ژرف‌ترین تجربه زندگی دوران بلوغ و بزرگسالی وی به شمار می آمد. آنها وقتی از هم جدا شدند، نامه های هرچه پرشورتری بینشان رد و بدل شد. در افتادن به دام عشق، حتی اگر هم نیوتن نمی دانست که این اتفاق برایش افتاده است، به دانشمند 48 ساله انرژی و نیروی تازهی بخشید. وی علاوه بر کار علمی واقعیش در زمینه اپتیک، خود را با اشتیاقی نویافته به دنیای فعالیت‌های کیمیاگریش فرو انداخت. به قول دستیارش، حدود 6 هفته شب و روز در آزمایشگاهش آتش به ندرت خاموش می‌شد. او یک شب بیدار نشست، همینطور هم من، تا اینکه آزمایش‌های کیمیاگریش به پایان رسید. در این حال، اعتماد به نفس فزاینده‌اش به وی جسارت داد تا طی مقاله‌ای یافته‌های مذهبی خود را توضیح دهد. این مقاله را حتی به لاک هم نشان داد و او موافقت کرد آن را بدون ذکر نام در هلند منتشر کند. اما در واپسین لحظه نیوتن پاپس کشید. مردود دانستن تسلیس ممکن است آسیب جبران ناپذیری بر کالج او وارد آورد. دست کم تداوم حضور وی را در آن دست خوش مشکل کند. بنابر یک افسانه نیوتن خودش تقریبا عامل وارد آمدن آسیب جدی تری به کالجش بود، وی پس از کار کردن در تمام طول شب، بامداد عازم کلیسا شد و از روی حواس پرتی شمعی را که روی میزش میسوخت خاموش نکرد. در مدتی که از خانه غایب بود، سگش دیاموند آن شمع را واژگون کرد. در حریقی که در پی این حادثه پیش آمد، حاصل فوق‌العاده ارزشمند سالها کار نیوتن که آنها را منتشر نکرده بود، در کام شعله‌های آتش نابود شد. گفته می شود که نیوتن وقتی از کلیسا برگشت، فریاد برآورد: آه دیاموند، دیاموند، تو حیوان کوچولوی احمق، می دانی که چه شری به پا کردی؟ فشار بر ذهن همان موقع هم از توان افتاده نیوتن به نحو فزاینده‌ای آزارنده می شد. در پایان سال 1692 ظاهراً نیوتن در زمینه کیمیاگری دست خوش بحران ایمان شد که وی را عمیقاً تحت تأثیر قرار داد. در همان هنگام بحران دیگری نیز بروز کرد. فاشیو به سختی بیمار شده بود. سپس ناگهان خبر داد که مادرش درگذشته و وی ناگزیر است به سوئیس مراجعه کند. نیوتن پریشان خاطر شد. با ارسال نامه‌های دردآلود به فاشیو، با اصرار از وی درخواست کرد به کمبریج و به نزدش برود. فاشیو از دادن پاسخ مساعد به نیوتن تفره رفت و او را عمیقاً افسرده کرد. مبادله نامه بین آنها به اوج تبالودی رسید و سپس ناگهان متوقف شد. علت این توقف را فقط می توانیم حدس بزنیم. در همین اوقات یکی از همکاران دانشگاهی نیوتن خاطر نشان کرد که وی مبتلا به نزله‌ای شده که بیشتر سرش را گرفتار کرده، به طوری که 5 شب تمام تا صبح بیدار بود. 4 ماه بعدی را در سکوت پنهان و خاموشی سپری می کند. این سکوت را نامه خطاب به پوپیس شکست که طی آن نیوتن به وی خبر داد: در این گرفتاری که افتادم فوق‌العاده پریشان و در زحمتم. از انسجام ذهنی پیشین خود نیز بی‌بهره‌ام. سه روز بعد لاک نامه‌ای بدخط و پر از لک و پیس مرکب از نیوتن دریافت کرد که در بول تاورن واقع در شوردیچ در شرق لندن نوشته شده بود. وی در این نامه به این خاطر که من فکر می‌کردم شما تلاش می‌کنید مرا با زنان درگیر کنید و گفتن این جمله به خودم که چه خوب می‌شد اگر شما می‌مردید از لاک طلب بخشایش کرده بود. نیوتن دست خوش پریشانی و فروپاشی ذهنی دیگری هم شده بود که حدود 2 سال طول کشید تا از آن خلاصی و بهبود پیدا کرد. ظاهراً فاشیو دست خوش بیماری و ویرانی وخیمتری شده بود. از صحنه ریاضیات به کلی محو شد و بعداً شنیده شد که با یک فرقه مذهبی افراطی از مهاجران فرانسوی زندگی می کند. نیوتن هرگز بار دیگر کار علمی عمده‌ای انجام نداد. هرچند که آثار انتشار نیافته قبلی خود را جمع بندی و خلاصه کرد که در وجهه و اعتبار وی تأثیر بسزایی داشت. وقتی نیوتن از بیماری بهبود یافت، دوستانش وی را ترغیب کردند مقام و شغلی دارای وجهه خوب در لندن بیابد. وی مقام ریاست انجمن سلطنتی را در حالی که حک کماکان به سمت منشیگری آن چسبیده بود با سرسختی رد کرد. نیوتن به رفیق سیاسیش پال مونتاگ نزدیک و با مواجب سالانه 2000 پوند به سرپرستی زرابخانه گمارده شد. در آن زمان یک کارگر ماهر با دریافت 20 پوند در سال بسی خوشبخت بود. گمارده شدن نیوتن به ریاست زرابخانه به عنوان یک شغل تشریفاتی که سزاوار آن بود، برنامه ریزی شد. پاداشی برای بلند پایه‌ترین متفکر و مایه افتخار انگلستان. یا دست کم حکایت رسمی چنین بازگو می شود. اما بنابر قول ولتر، دوستدار و هواخواه فرانسویش، تصور می کردم درباره سلطنتی و مقامات شهر لندن او را با تحسین و احترام به سمت ریاست زرابخانه برگمارند. این طور نیست. ایساک نیوتن برادرزاده دلربا و جذابی داشت که دل مونتاگ را ربوده بود. حساب فاضل و جامع و نظریه گرانش بدون وجود برادرزاده های زیبا هیچ فایده‌ای ندارند و با کمال تعجب ظاهراً در این حکایت بعید و نامحتمل حقایقی نهفته است. به هر حال نیوتن تمایلی نداشت به اینکه پیشه و شغلش تشریفاتی تلقی شود. افکار دیگری در سر داشت. در آن زمان پول رایج انگلیس را جائلان و برشگران که کناره سکه های طلا و نقره را قیچی می کردند به شدت متزلزل و تضعیف کرده بودند. یک بار دیگر آماج و هدفی مشروع و قانونی در افق نیوتن قرار گرفته بود که خشم انباشته خود را روی آن تخلیه کند. این بار خطری متوجه او نبود و هیچ مانعی هم نمی توانست او را متوقف کند. در ظرف چند ماه نیوتن به مایه وحشت جماعت تبهکاران لندن تبدیل شد که مبارزه های کینه‌جویانه و بی‌رحمانه‌ای را بر علیه تمامی جائلانی که به گیرش می افتادند به راه انداخته بود. بیش از 100 نفر به زندان نیوگیت انداخته شدند و نیوتن باعث اجرای تعداد زیادی اعدام در تیبرن شد. وی اصرار داشت که در جلسه تمامی محاکمات شخصاً حضور پیدا کند. دیری نگذشت که صدها خلافکار و مجرم به معنای واقعی کلمه حتی از بر زبان رانده شدن نام وی به لرزه می افتادند. نیوتن هیچ مانعی بر سر راه خود نمی شناخت. همراه با نگهبانان مسلح به میخانه ها و مهمانسراها سر می زد و آنها را بازدید می کرد. با افراد مزدور و خبرچین مصاحبه و از آنها بازجویی می کرد. در طی این بازجویی ها تمامی خشم هولناک خود را بر سر آنان فرو می ریخت. هم بر سر صدها جنایتکار و هم افراد بیگناه. گفته شده است که رونوشت این بازجویی ها که فقط روایت رسمی امور را ابراز می دارند مانند اپرای گدایان برای خواننده تعبیر می شود. متاسفانه نیوتن بعدها این اسناد را نابود کرد. بنابه اظهار دفتردار زرابخانه و یکی از همدستان او چندین جعبه از آنها را سوزاندیم. کارهای نیوتن پس از کوتاه زمانی توجه اذهان در محدوده‌های فراتر از تبهکاران و خلافکاران را به خود جلب کرد. یکی از ثروتمندان اهل کنزینگتون به نام ویلیام چارلز نر مبارزه ای را بر علیه زرابخانه به راه انداخت و این سازمان را به خلافکاری و تخلف متهم کرد. مشهور بود که وی مخترع است و به پارلمان پیشنهاد کرده بود ماشین‌های ضرب سکه ای را که خودش اختراع کرده جایگزین ماشین‌های ضرب سکه زرابخانه کنند. نیوتن که همیشه از افشا کردن روش‌های کار خویش بیزار بود، بیدرنگ وارسی دستگاه‌های ضرب سکه زرابخانه به دست چارلز نر را رد کرد و از آن پس بود که چارلز نر زرابخانه را به ضرب سکه‌های جعلی و همدست بودن با برشگران سکه متهم کرد. این اقدام یک اشتباه بود. نیوتن خیلی چیزها از جمله الحاد، ارتداد و مانند آنها داشت که پنهان کند و در خصوص اتهامات تخلف و خلافکاری پنهان دچار بدگمانی بود. نیوتن با سماجت بی‌رحمانه‌ای درباره چارلز نر به تحقیق پرداخت و با کسب اطلاعات از خبرچین‌های دنیای تبهکاران پی برد که وی در حقیقت ثروت خود را از جعل سکه اندوخته است. هرچند که چارلز نر از حمایت دوستان قدرتمندی بهره‌مند بود که از جمله آنها اعضای با نفوذ پارلمان را میتوان برشمرد، نیوتن با خشم و عصبانیتی بی‌امان بر موضوع پای فشرد. چارلز نر مردی بی‌رحم و سنگدل بود. به دوستان و همکاران نزدیکش هم خیانت می‌کرد و آنها را به چوبه دار هم سپرده بود. در تلاش برای گریختن از چنگال عدالت به تهدید ضمنی نیوتن پرداخت، اما چارلز نر نیوتن را دروغگو خوانده بود که البته نیوتن هر بار که در کلیسا به نیایش می پرداخت دروغ می گفت.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراه کردی سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر شادکاما سرفراز باشید. ترانه مخالف حجابم از بهازین.
گوش کن ای شب ای سیاهی، من همون خورشید فردا، من مخالف حجابم دیگه رو سری نمیخوام. گوش کن ای شب ای سیاهی، من همون خورشید فردا، جوابم دیگه رو سری نمیخوام، دیگه رو سری نمیخوام. حقم توی خیابون باید بپیچه توی موهام، حقم بدون تحقیق بگذره روزا و شبها، تو که از موی سر من فردا، من مخالف حجابم دیگه رو سری نمیخوام، منو از چیزی نترسون، من همینم که همینم، تو دیگه تموم.